بسم الله الرحمن الرحیم. از روایات شیعه بیان کردیم از کتب مختلف که در خربزه 10 صفت مثبت ماندگار هست، هم خوراکی خوبه، هم آشامیدنی سالمه، هم اشنان یعنی ضد عفونی کننده مناسبه، هم ریحانون سبزی مناسبیه و فرح بخشه مخصوصا برای قلب و عروق، هم شستشوی مثانه میده، هم شستشوی معده میده و روده ها، هم ازدیاد آب کمر، هم شخص رو توانمند میکنه در سلام علیک خصوصی به حضرت خانومش، هم سعد مزاجی رو و کسلی رو ناشی از برودت و رطوبت زیاد بدن رو از بین میبره، و همین که پوست بدن رو پاکسازی میکنه و سطح پوست بدن شفاف و درخشنده میشه. تصاف فرمودیم مؤمنا و یونقل بشره، اینا همه رو گفتیم. حالا مؤمنا شعری هست منسوب به امام رضا علیه السلام، منسوب به امام رضا علیه السلام. این شعر همون بالا مؤمنا سنداشو بنویسیم. وقد جمع الامام رضا علیه السلام، طب المعصومین صفحه 59. وقد جمع الامام رضا علیه السلام هذه المعانی، همین 10 تایی که شمردم، فی الابیات التالیت عن الروضت، سنداش جلوی همین عن الروضت بنویسیم، مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 410، حدیث 9 خط تیره 20368، بحار طبع بیروتی جدید جلد 63 صفحه 194. مکارم الاخلاقش که تو کتاب نوشته مؤمنا، مکارم الاخلاق صفحه 185. اهدت لنا الایام بطیختن، روزگار برای ما فراهم کرده خربزه شیرین سالمی را، خدای روزگار بوده. حالا من حلل الارض و دار السلامی، رضا گفتم شعر منسوب به امام رضاست. من حلل الارض و دار السلامی، از شیرینی های زمین و از زمین هایی که در امنیت و سلامتی کاملا، علیکم السلام. تجمع اوصافا عظاما وقد، در بر دارد صفتهای بزرگ و ارزشمند را، وقد عددتها موصوفتا به نظامی، به تحقیق شمارش نمودم این اوصاف بزرگ را در توصیف همون بطیخه، ولی نه با نثر بلکه با نظم و شعر منظم که ردیف داره، وزن داره، سیلابس داره، افتخیزم یعنی ریتم داره، از ایسه مینیموم و ماکزیموم تو بحث کوتاهی یا توسعه سیکل یا نیم سیکل. یکم بحثش صوت شناسی کردن، یکم هم بحثش علم بدیع که آخر متول خوندین مؤمنا، یا مختصر المعانی محسنات شعری 40 تاست. درست شد مؤمنا؟ کذالکه که کتاب نوشته لامش غلطه، یادتون باشه طبق هر سه نسخه ای که آدرس دادم، یکیش تو کتاب دوتاش هم از خارج گفتم، طبق هر سه نسخه کذاکه لام نداره، اینجا چاپخونه اشتباه کرد. کذاکه قال المصطفی المجتبی، این گونه فرموده پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که برگزیده خداوند و انتخاب شده خداوند است، پیغمبری که جد بزرگوار من امام رضای رؤوف علیه السلام. حالا ده تاشو میخواییم از تو همین کتاب در بیاریم. ما اون، این شماره یکه، ما اون این شماره یکه، علیکم السلام خوش آمدید، حلوا اون این شماره دوه، با اجازه شما ببخشید، حلوا او این شماره دوه، شیرینی طبیعی، سه و ریحانتون، چهار فاکهتون، پنج حرفون، شش طعامون، هفت ادامو تنقی المسانته، چی ادامو هفت که خورشت طبیعیه، تنقل مسانته هشت، تصف الوجوه نه، چهره درخشان تسبیح شده، تطیب النکهته ده، درست شده؟ این شد ده تا. حالا عشرون تمامو، ما او حلوا و ریحانتون، فاکهتون، حرفون، طعامون، ادامو، تنقل مثانته، تصف الوجوه، تطیب النکهت عشرون تمامو. این تمامش. حالا مؤمنا این فوایدشی گفتم، بعدا هم ایشالله دو روایت دیگه میخونم، روایت بعدی هم بخونم. عن الصادق علیه السلام، کل البطیخ فان فیه عشر خصال مجتمعت، طب المعصومین صفحه 59، هو شحمت الارض، خربزه پی زمینه. گفتیم یعنی به منزله قارچ خوراکیه، به منزله قارچ خوراکیه بی پایکه، قارچ خوراکیه بی پایک، که منطقه تربت جام و تربت حیدریه و منطقه زهان سماروق میگن، بعد این میشه قارچ بی پایک، پایک یعنی پای کوتاه. یه بار قارچ خوراکیه با پایک، اینه بهش میگن چی عمو جان؟ میگن قارچ پاریسی، قارچ پاریسی. یه بار قارچ بی پایک سماروخ که میگیم، این ایرانی ها میگن دنبلان کوهی. حالا روایات شیعه چی میگه؟ میگه شحمت الارض. دیروز بیشتر توضیح دادم مؤمنا، دیروز مباحثه چهارشنبه. پس خربوزه سالم شیرین شحمت الارض، لا داء، نه بیماری داره، لا داء فی ولا غائلت و نه فساد آوره، نه دردی میاره و نه فسادی به دنبال داره، تو مصرف صحیحش، تو مصرف صحیحش. و هو طعامون، خربوزه که میخوری یا خوراکه، به اصطلاح پزشکی امروز یک ریز مغذی کامله، طعامون بالاش میشه ریز مغذی کامل، به اصطلاح تخصصی تغذیه. و هو شرابون، یک نوشیدنی مناسب با بدنه، نظیر آب آشامیدنی سالم که فقط آب نیست، املاح مناسب هم داره. و هو فاکهتون، خب میوه هم که هست، از میوه های مفیده، الان میخونم انشاءالله. و هو ریحانون، به منزله سبزیجات مفید هم هست، از جمله ریحان کوهی که میگیم سلطان الریاحین یا بازروج، انشاءالله سر جاش توضیح میده. و هو اشنانون تمیز کننده و ضد عفونی کننده دندانها، لثه‌ها، معده و روده هاست. ای یغسل الاسنان کل اشنان، دندونا رو شستشو میده، معده رو شستشو میده، روده رو شستشو میده، کل اشنان، که اشنان فقط به درد دهان و دندان میخوره. بعد باید بریزی بیرون، گفتم سه تا بیماری میاره، نباید قورتش بدیم. و ادامون خورشت طبیعیه. تو بعضی نسخه ها به جای ادامون، تو بعضی نسخه ها داره و هو ادمون. این خربوزه ای که رسیده سالم باشه در زمان مناسب قبل از غذا یا بعد از غذا که بهتر خوردشه، این ادمون خورشت مناسبیه که همه چیزاش با سنجش صحیح، یعنی اجزای ترکیبیش دیگه با سنجش صحیح. فلینی مثلا من میخوام یه بار آش درست کنم، فرض کنم فلی، یه مش همجوری نخود میذارم، یه مش لوبیا میذارم، سبزی هر چی عشق من میذارم، نمک هر جو دلم میخواد میذارم، ادویه هر مقدار دلم میخواد میذارم، نمیگم آش فلی. اما یه بار دیگه همش به قاعده سان، یعنی چند گرم چند گرم چند گرم، چرا اینقدر گرم این باید باشه، چرا اون باید کمتر باشه، چرا این زودتر باید بذاری بخسه، چرا اونو دیرتر بریزی، و خیلی چیزای دیگه. مؤمنا اینا دیگه بحث تغذیه و آشپزی صحیح بهداشتی است.
میوه
رو اینه که قبل از غذا بخوری یا بعد از غذا؟ میوه با هم فرق کنن، آفرین، درسته، میوه با هم فرق کنن. این که بعضی دکترها میگن اصلا قبل از غذا نخور یا میگن اصلا بعد از غذا نخور، حرف این دکترها اطلاقش غلطه. چه دکترای قلبی شرقی باشن، چه حتی بعضی از دکترای بزرگوار ما شیعه باشن، حالا حاشیه چه میگن، تفلک خودش نیست، میزنه به جالینوس و کیک و کیک، حالا رو میخونه، فاطلاق حرفشون غلطه. نه، تو روایات ما تفکیک قاله، مثلا بعضیاش نست خاص داریم که بعد غذا به عنوان کاتالیزور مجاورتیه، کمک به هضم غذا میکنه، مثل سیب، مثل خربوزه و مثل یکی دیگه هم بود، مثل خورما، اینا رو نست خاص داریم که بعد از غذا کمک به هضم غذا میکنه، پس بعد از غذا خوبه. یک بار دیگه نه، اصلا پزشکی به این رسیده به صورت علم و یقین، چه افرادی که ناراحتی های عضوی معده دارن، چه افرادی که سالمن، میگه هندوانه قبل غذا، بین غذا، بعد غذا نخور. احتیاط عملیش اینه که از 2 ساعت قبل غذا بخوره و 2 ساعت بعد غذا بخوره. هندوانه رسیده، دیدی اینجا اصلا علم رسیده. گاهی از مؤمن ها بعد غذا ضرر داره، اما قبل غذا ضرر نداره. مؤمن ها مثل چیزایی که مؤمن ها اسید معده رو زیاد کنه، مثلا فرض کنید چیزای ترش رو سر مثال بزن، مثلا فرض کنید مثلا آب لیمو ترش، گوجه سبز، آلوچه، خب اینو میتونی بین روز عصرونه بخوریم، حالا که غذا خوردی اسید معده ترشح شده، باز شما یه اسید دیگه اضافه میکنی، ضریب سرسوزه معده میره بالا، ضریب ترشا رو دامن میزنه. اینجا نص خاص نداریم، ما دارم مثال میزنم. این چی شد مؤمنا؟ ولی بعضی چیزا نه، حتما باید قبل غذا بخوریم. مثل چی؟ هم مثلا من بیماری قند دارم، کسی که بیماری قند داره یا دیابت داره، خب خودش انسولین بدنش کمه، درست شد آقا؟ پانکراسش ضعیفه یا کمکاره، من الان غذا بخورم خود غذا قند تولید میکنه، مثلا اگه قندم فرض کن 200 میره رو 300. حالا اینجا تو روایاتش یه داره میگه این خیار رو با کلش بخور، اول کله خیار رو بخور، تو تلخی خیار بوته ای چی هست؟ انسولین طبیعی، یعنی من اول درصد انسولین رو تو بدنم بالا میبرم بعد غذا مصرف میکنم. این دارم گرفتین چی شد؟ آفرین، اینجا هم نسخ خاص داریم که به حاجل 66. حالا بعد این اشکال قدیم و جدید اینجا میگم، خب اینم مال مؤمنا این تیکه. پس اینجا تو کتاب ما ادامون داره، ادامون داره، سنداش هم این پایین که آدرس داده اشکال نداره، ولی اینجا که گفتم به جای ادامون که خورشت طبیعیه و هو ادمونه، یعنی یه ضمیری اومده، ضمیر اینجا مفید تأکیده، درست؟ ما نمیگیم ضمیر فصل واو عطفه، مفید تأکیده. ادمان یعنی خورشت مناسبی که تمام جهاتش سنجیده شده است. این آدرسش کجاست؟ اینی که نوشتم پای تخته، به جای ادامون می نویسی ادامون هم خط نزن. نسخه دیگهش وسائل شیعه جلد 25 صفحه 177 حدیث 31578. بله؟ تعام؟ تعام خوراکیه، لازم است خورش باشه، مثل که نون میخورید تعامه، درست شده؟ برنج میخورید تعامه، ماکارونی میخورید تعامه. خورش آبکیه، یعنی شیعی که درست شده تو مایه، گرفتین شو؟ حالا اون مایه آبه، شیر انگوره، شیر خرماست، شیر توته، شیر نباته، آب قنده، آب پیازه. مثلا شما زراعه گوسفندو یه پیاز میگیریم ونده میکنی یا یک دوسه میکنی، بعد این زراعه گوسفندو میذاری تو چی؟ همون تو این آب پیازه با بخار میپزه، یعنی خورشت. با اینکه آب پیاز آبم نریخت گایی نه چی عمو جون؟ خورشته، خورشت توش طبخه، طبخه در مایه، درست شد؟ مورم اینو میگیم خورش. خیلی چیزا خوراش خوراکه هست اما خورش نیست. کم مثال زنم مثلا. حالا اینجا هم مؤمنا و یزید و فلباه، اینم قابل عرض کسایی که جوانان جدیدن مثل ما پیر و پاتالا که چند فایده داره. هم برای این مطلب خوبه مؤمنا، خستگیتون دره، هم مؤمنا برای تورم پروستات، چون سن که میره بالا مؤمنا تورم پروستات پیش میاد، مثلا میشینه پا میشه خیال میکنه میخواد دستشوی کوچیکش بیاد، رکوع سجود میخواد بره خیال میکنه دستشوی کوچیکش میخواد بیاد، یه ذره هوا سرد میشه. برای اینکه این مبتلا اینجوری نشه آدم، خربزه بسیار خوبه برای سنین بالای 50 سال، بالاخص 70 سال و بالا حتما. اگر بعد از شام بخورن بهترین زمانه، ولی همین یک برشش رو که عرضش دو بند انگشته با پوست خربوزه بجوه، تورم پروستات هیچ وقت نمیگیره، اگرم داره خوب میشه به سه روزا، بعدش دیگه فقط خربوزش بخوره. حتی مؤمنا تو بحثای آشپزی از این کتاب مؤمن میارم، مثلا میگه حاج آقا ما گوش انداختیم تو قابلمه خورش درست کنیم، چه گوشتاش جره، میخوای زود له بشه، دو سه تیکه پوست تمیز خربوزه کوچیکا، دو سه تیکه پوست تمیز خربوزه بنداستین قابلمه که میخواد خورش درست کنه، گوشتاش سریع میپزه. حالا یا چیکار کنن؟ آب لیمو مونده میریزن، یا گوشتشون تو آب لیمو مونده میذارن بخسه، که آریتمی های قلب میاره، نامنظمی های ضربان قلب. حالا اینو باز از این میخونم، این روایت تموم کنم. آها این همه اشتباه، تپش قلب رفته بالا، نامنظمی های ضربان قلب هم زیاد شد، ردیف اول ناراحتی ها ناراحتی های قلبی عروقی و سکته هم سکته های قلبی عروقی. انشاءالله امشب یه صحبتی دارم اونور، میخوام درباره شادابی و تغذیه صحبت و یزید و فلباه و یخسل المسانه، مسانه رو شستشون میده و یدر البوله، که قبلا از اورولوژی اوستون گفتم که دیورتیک بالا داره، یعنی ادرار آورش بالاست، مدر قویه، خربوزه مدر قویه. و فی روایتن، این روایتن کجاست؟ زیرش حاشیه بزنید، زیر همین پرانتز، و فی روایتن یعنی فی روایت روزت الواعظین، روزت الواعظین جلد دو صفحه 311 و یزیبو و یزیب الحصاته فی المسانته، ذوب میکنه سنگریزه های در مسانه رو، یعنی نمیذاره سنگ مسانه باقی بمونه یا زیاد بشه یا حجیم بشه یا وزنش بره بالا، که بعد انسداد ابتدایی خروجی مثانه و ابتدای پیشابراه بگیریم، حبس بول بشه، بعد رفلکس ادرار بشه، بعد اون خروجی های کلیه ها مؤمنا تا 40 سی سی فشار رو تحمل میکنه، قسمت لگنچه این کلیه هاست مؤمنا، هشلوب کلیه کالیسا، این هم گلومرول های هشلوب کلیه است. بعد اینجایی که گذاشتم مثل لوبیا، اینجا رو میگن لگنچه. خب حالا از اینجا مؤمنا میاد، بعد میره تو مثانه. حالا اگر سنگ بیاد خروجی مثانه رو ببنده، این همیشه دو سوم مثانه که پر بشه آلارم میده، سیستم بدن یه سیستم هوشمنده، آلارم میده که برو تخلیه یه ادرار کن. حالا کسی که عمدن زیاد خودش نگه داره، یا سنگ بیاد خروجی مثانه رو ببنده، خب این دو سوم میشه سه سوم، بعد ادرار رفلکس میکنه برگشتی میاد. این دریچه های خروجی لگنچه تا 40 سی سی فشار رو تحمل میکنه. اگر راشو باز نکنی یا با اصطلاح امروزی ها سن نزنی، این دیگه بیشتر فشار رو تحمل نمیکنه، دریچه ها میشکنه. پمپاژ معکوس، ادرار میاد تو هشت لوب کلیه، میزنه این هشتا لوبای کلیه فوقانی، قسمت سقف فوقانی هشت لوب کلیه کالیس ها رو، اینها رو میپوسونه به خاطر اوره و کراتین زیاده در این ادرار برگشتی. خب حالا شخص چی میشه؟ همون کلیهاش پوسید دیگه، خونش تصفیه از اوره و کراتین نمیشه، حالا محتاج میشه به دیالیز. همیشه میرفتی قرارگاه صدام 5 دقیقه میرفتی تخلیه میکردی، حالا هفته ای 2 الی 3 بار باید بری زیر دستگاه دیالیز، 4 ساعت زیر دستگاه، نیم ساعت قبلش حالت تهوع، نیم ساعت بعدش هم حالت تهوع، یعنی 5 ساعت علاف میشه. 5 دقیقه کجا؟ 5 ساعت کجا؟ خب خدا بگم نعماتی که داده ها. تصور حالا بخوام خربوزه بگم چقدر مهمه، نمیذاره تعداد سنگریزهای مسانت بالا بره، نمیذاره اونا حجم بشه وزنش زیاد بشه، نمیذاره انسداد خروجی مسانه بگیری و بعد این پس لرزهای بعدش. درست مؤمنا؟ و یوزی بل حصاته فل مسانته، این هم که سندش پایین بیان فرموده. روایت بعدی، قال الرضا علیه الصلاة والسلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اتیه به بطیخ و رطب، برای پیغمبر اکرم خربوزه رسیده سالم آوردن، بیشتر منطقه طائف داشت، و همچنین خرمای تازه رسیده که بهترین خرماها خرمای برنی یا خرمای صرفان. انشاءالله بعدنا که مستدرک خوندیم، مؤمنا مستدرک، انشاءالله بعدنا اینا رو بیشتر توضیح میدم، خرمای مرغوب انشاءالله بعدن. حالا رطب خرمای تازه انواع داریم، حالا این نوعای مرغوب. فاکل منهما، پیغمبر اکرم نوشه جان کرد از این دو خوراکی حلال و قال هازان الاطیبان. همجور بذار فعلا واسهتون علامت سوال باشه، پرسش تعجب. بذارین روایت بعده بخونم، بعد اطیبانو به سه جور واسهتون توضیح میدم. آخرین روایت تو بحث خربزه تو مباحث ما، عن الرضا علیه الصلاة والسلام البطیخ على الريق يورث الفالج. صبح ناشتا آدم خربوزه بخوره، زیاد بخوره، یا هر روز عادت زشتش این باشه که صبح خربوزه بخوره با شکم گرسنه، صبح ناشتا این میگه فلجی و لمسی بدن میاره. دیدی رفتار بد با خودم یا با دیگران دارم، یا عبدالبطنم در چارچوب اسلام ولایی عمل نمیکنه، یا اینکه مؤمنا آدم کپی رایت میگیره از قدیم و جدید ولی حواسش پرت میشه. مثلا اسم بزرگوار رو نمیبرم چون که میخوام اشکال بگیرم، چون خودیه از دکترای متخصص شیعه است، نور چشم ما. حالا اینجا مثلا در کتاب میوه درمانی از کتاب شفاش، این استاد دانشگاه محترم میفرماید صفحه 190. شماره 3. اطباء قدیم چون جالینوس، فارابی و حکیم مؤمن، تو تحفه حکیم مؤمن، عقیده داشتند که بهترین اوقات تناول نمودن خربزه ما بین دو طعام است. تا اینجا حرفش خوبه، اشکال نداره. یعنی فرض کن بین صبحونه و نهار، بین نهار و شام، بین شام و سحری، اشکال نداره، حرفشون خوب. یعنی مثلا حدود ساعت 10 صبح، 5 بعد از ظهر که هضم معده به اتمام رسیده باشد. این تیکش اشتباهه، این تیکه. به عقیده آنها چنانچه خربزه بر روی طعام خورده شود، این حرفش اشتباهه، یا صبح ناشتا مصرف گردد، موجب سوء هاضمه خواهد شد. دیدی آقا؟ صبح ناشتا مصرف گردد، موجب سوء هاضمه خواهد شد. این حرفش درسته، نوشتم این درسته، اما فلجی می آورد، نه فقط سوء هاضمه یا ناراحتی های غیر عضوی معده. آنها روایت خوندم از امام رضا، صبح ناشتا خوردن به صورت عادت زشت یا زیاد چی میاره؟ فلجی میاره. سوء هاضمش ابتدای امره که درد معده میگیره، لیزی معده میگیره، توده میکنه، اون ابتدای امره، تصاحب فهمیدین. اما اثر وضعی منفی موندگارش چیه؟ فلجی میآورد، که امام رضا فرمود البطیخ علی الریق یورث الفالج. بعد که این بالاش فرمود به عقیده اونها این خربزه بر روی طعام خورده شود، این غلطه. بله کسی پرخوری میکنه ریفلاکس میگیره، اما اگر کسی پرخوری نکنه از باب ریز مغذی، از باب این که بی اشتهای کاذبش از بین بره. چرا با شکلات از بین میبرم؟ با شینی طبیعی از بین میبرم اشتهای کاذبم رو که پرخوری نکنم، مثل خورما، مثل سیب، مثل همین خربزه. حالا یه قاش خربزه میخوام، بخوام هم کمک به هضم غذا کنم، هم اشتهای کاذبم از بین ببرم، هم تورم پروستاتم رو خوب کنم، گفتم یه قاش باریک با پوست خربزه میخوام. پس این فرمایش قدیمی ها و این بزرگواری که نقد کرده، همین تیکش اشتباهه. خب تصور کنی حرف هم تونستم بزنم؟ این هم مالی اطبای مذکور برای شفای بیماران خود در موارد زیر استفاده می کردم. کسایی که درد چشم و ورم چشم دارن، زماد له شده خربوزه سالم که روش بذاری درد چش ساکت میشه، ورمش هم چی همون میخواد. خب معلوم شد آقا. کسایی که پوستشون زمخته و غیر شفاف، له شده خربوزه رو که روش بزنن چی میشه؟ همون پوست شفاف میشه. تو روایتش یه نگفت ماسکش کن، اشکال نداره. حالا شما ماسک خربوزه، تو روایتش یه چی گفتن؟ گفتیم گفته بخور. بنام یه روایت از امیرالمومنین گفتم شما که پشت دستش نگاه میکرد، اینقدر اثرش سریعه، یونقل بشره که رو خونده. بله بله، به شرطی که آسم و به شرطی که حساسیت فصلی نداشته باشه. اگر نه آبش میگیره یه کم میذاره گوشی اتاق که هوای عادی بشه، سرد نخوره. چون اگر سرد باشه خب، و یا وقتی که حساسیت فصلی داره بخوره، سرفه‌های مکررش زیاد میشه، آبریزش بینیش بیشتر میشه. پس برای شفافیت و جلای پوست از ماسک خربوزه استفاده میکردن. خب تو روایات اسلامی چی میگه؟ میگه خوردن خربوزه قبل از غذا شستشوی کامل معده و روده است، بعد از غذا هم خوبه به مقدار متعارف ما طبق دارو یا ریز مغذی. خب اینجا هم کمک به هضم غذا هم میکنه به منزله کاتالیزور مجاورتیه. مطلب ششم که الان خوندیم از امام رضای رؤوف یا روایت روزت الواعظین و یذیب الحصات فی المثانه. خب حالا برای دفع سنگریزه‌ای که در مجرای ادرار بیمار متوقف شده دستور میدادن 6.5 گرم از پوست خشک خربوزه رو به صورت گرد در مقداری کمی شربت قند ریخته و بیمار بیاش آمد. یه حرف قدیم جدیدی ها. حرفش خوبه، یه اشتباه هم داره. اشتباهش چیه عمو جون؟ گفت تو شربت قند. اشتباهش اینه. خب وقتی گفت تو شربت قند، کسی که دیابتی باشه قند خونش افزایش پیدا می‌کنه، کسی که تورم پروستات داره 11 علت داره، یکیش چیه؟ قند و شکر و شیرینیات غیر طبیعی قنادی ها، اینا رو همه رو گفتم تو اون دارت و معارف پزشکی. خب 11 علت داره، 20 درمان. میخوام بگم این که میگه توی این مثلا شربت قند میده، این حرفش اشتباهه. این که باز میگه به تنهایی پوست خربوزه رو کن، چون پوست خربوزه مسمومه، سمیه. حالا اونی که دین میگه چقدر قشنگه، میگه خربوزه قبل غذا بعد از غذا. آخرین تحقیقات علمی که از داروهای شیمیایی فیناسیتراید قوی تره، اونایی که تورم شدید پروستات دارن سنشون بالای 60 ساله و بعد از معاینه داخلی احتمال سرطانی شدن پروستات میدن، خربوزه یک قاش که بخوری بعد از غذا با همین پوستی که داره، به عرض دو بند انگشت زیاد هم، یک قاش که بخوری با پوستش از این قوی تره که دکترها میگن یکی صبح بخور یکی شب قبل خواب. بعد ما اینجا چی میگیم؟ میگیم برفرض اگر این پودر خربوزه هم گفتی به مقدار کم، این رو توی شربت عسل، تو شربت عسل بس، نه تو شربت قند. گرفتین آقا چی شد؟ آفرین، شیرین است ولی قندش طبیعیه. ولی قندهای شیمیایی 200 برابر قند طبیعی قند دار. شیره خورما، شیره انگور، شیره توت اشکال نداره، اما شیره نبات نباشه، شیره قند نباشه. آفرین آفرین. خواستم فرمایشات آقایون بزرگوار، چه حوزه چه دانشگاه، چه غریبه از غرب و شرق، چه خودی، اینا رو مؤمن هر کدومو با تحقیق بگین. خب چون بعضیاش ناتمامه. هفتم شما چی فهم؟ انواع ماسکا تخصصی، نه خود خربوزه رو له کنید. بله خوردن مغز تخم خربوزه بوداده یک ماده غذایی مفیده که طبع گرم داره، در این حال دارای اثر مدر، ملین، مبهی، یعنی زیاد کننده میل جنسی می باشه. خب حالا این حرفی که زده درست ها از نظر طب گیاهی، طب مکمل. خب اما این که میگه بوداده تو اون 11 چیزی که تورم پروستات میاره، یکیش چیه؟ بودادنی. یکی دیگه سرخ کردنی، یکی دیگه تفدادنی. تو اون 11 تایی که گفتم تو اون دیویدی های دارت المعارف توضیح دادم، اونا تورم پروستات میاره. پس اگر همجی خام پود کنه بهتره. آفرین آفرین، کسی که معده‌اش ضعیف نیست. مطلب هشتم، خوردن 20 گرم مغز تخم خربوزه کسایی که سوزش ادرار دارن، برای رفع سوزش ادرار مفیده، چون ادرار آوره. اگر آب کم بخوری ادرارت هم نگه بداری، وقتی میری دستشویی هم درد زیر نافی داری هم سوزش ادرار، بوی تعفن شدید هم ادرارت میده و زرد پررنگ. حالا سوزش ادرار رو عبه میبر، ولی گاهی میبینی آدم سوزش ادرار داره به خاطر اینکه چی؟ همون سنگ اومده تو حاله، یا سنگ اومده توی قسمت خروجی مثانه. یه بار دیگه آدم سوزش ادرار داره به خاطر اینکه مجرای پروستاتش چی شده؟ باکتریایی شده. چون بیماریای پروستات یه بار التهاب پروستاته، التهاب پروستات وقتیه که باکتریایی میشه به باکتریای بد، اینجا سوزش ادرار داره. یه بار تورم پروستاته، یه بار سرطان پروستات. پس اینجا اگر این بود آنتیبیوتیک طبیعی باید بخوری، مثل آب سیب، مثل شربت عسل، مثل آب شلغم، این همه آنتیبیوتیک های طبیعیه و بعضیشون پنسیلین طبیعیه. دوستون مومن ها؟ حتی کسایی که خشونت زبان دارن، اینجا این پودر مغز تخم خربوزه براشون چیه؟ مفیده، خشونت زبان رو از بین میبره. مطلب نهم، اونایی که کتومک صورتشون زیاده، در نور مستقیم خورشید در پیک بار نور نباید باشن. ده صبح تا دوی بعد از ظهر زمستون و پاییز، ده صبح تا چهار بعد از ظهر بهار و تابستون. دوم، در نور مستقیم لامپ مهتابی فلورسنت زیاد نباید باشه. سوم، یبوست مزمنشون رو درمان کنن. چهارم، هر روز یه قاشق پلوخوری چلغوز خام بخورن، چلغوز خام. پنجم یا ششم چی عمو؟ حالا فرمایش این آقاست که ما بیایم برای رفع ککومه که در صورت انسان به صورت لکه‌های قهوه‌ای رنگ ریزی، قهوه‌ای رنگ ریزی پدیدار می‌شود، مؤثر دانستن. برای این منظور باید بیمار تخم خشک خربوزه را بدون پوست گرفتن مجموعاً کوبیده و با آب خمیر کند و به شکل زماد بر پوست بگذارد و این عمل را تا رفع لکه‌ها حداقل روز یک مرتبه انجام ده. و اون چیزای دیگه هم باید بگیم که خارج وسطتون گفتم و حاشیه زدم. مطلب دهم همونی بود که یک کلمه وسط مباحثه گفتم. مؤمنا، پوست خربوزه یادتون روز اول گفتم پوست خربوزه رسوبگیری میکنه. گفتیم تو کتری یا سماور اگر بریزی توش آب بریزی به جوشه همه لایه ها میریزه.
چقدر؟
بله،
چقدر؟
از 20 دقیقه تا 2 ساعت. 20 دقیقه تا 2 ساعت. بله همجون، بیالا بینه بود. آره بو میگیره. آره بعد گاز، بعد وقتی خالیش کردی حاج آقا گاز روشن کنی، خشک دیگه، خشک خشک. بعد اینا تیک تیک، اونا دیگه حاج آقا از 15 ساعت تا 24 ساعت این شعله گاز رو کم روشن میکنی، مثل اینکه باید برنج دم کنی یا چای دم کنی. بعد همجور که به صورت رطوبتی بود دیگه، بعد به صورت چی؟ خشک. اینا مولکولای آب که بین فواصل اون گچ و آهکا که هست، مؤمنا، هیدروکربوت ها، اینا تبخیر میشه، بعد همه اینا ریزش میکنه دیگه، نمیخواد با چاقو اینا چیز کنیم. اینم تا اینجا. حالا انداختن قدری پوست تمیز خربوزه در دیگ باعث زود پختن گوشت میشود. پوست خربوزه باید تمیز باشه، گنزدایی شده باشه، باکتریای قارچی نباشه، زیادم نریزی، چون گفتیم مسمومیت غذایی میاره. بله اشکال نداره، طعم طبیعیه، اشکال نداره. مثل انواع چاشنی ها که تا 90 نوع ادویه داریم.
حالا که خربوزه رو خیلی انقدر میزنن که
آره دیگه
همش کوک
میشه. آفرین آفرین. لذا باید میگیم باید گنزدایی بشه. بله سه تیکه، سه تیکه کافی. بله کافی. مشهدی هم میگه قلگی کافی. بله.
چجوری گنزدایی؟
گنزدایی پرمنگنات پتاسیم. انداختن قدری پوست تمیز خربوزه در دیگ باعث زود پختن گوش میشه. حالا این فرمایشات حضرت آقای دکتر محمد صادق رجحان، متخصص بافشناسی انسانی و نویسنده اولین کتاب دائرة المعارف بافت انسانی در ایران. صدا پسراش هم دکتر، هم خودش هم دکتر، استاد دانشگاه تهران، 90 خورده سالشه، شیعه است. ایشون 4 تا کتاب هم در بحث شفا داره، یکی میوه درمانی، یکی سبزی درمانی، یکی غلات و حبوبات، یکی دیگه امروز حالا یادم نمیاد. 4 تا کتاب هم در این زمینه ها داره. حالا این یکیش مؤمنا. خب حالا بیایم سر اصل مطلب مباحث خودم. مؤمنا، بحث اخلاق در ضمنش تغذیه، در ضمنش رفتار، در ضمنش عقیدتی بصیرتی هم خب یه معجون درست کن. مؤمنا یه بار آیه قرآن میخونیم، میگیم الطیبونه للطیبات، الطیبونه للطیبات. خب حالا تو روایات چیه داریم؟ میگه مؤمنین اگه میخوان ازدواج قانونی شرعی کنن، برای مؤمنات خوبن، این دوتا هم کفر همه. المشرکین للمشرکات، الخبیثون للخبیثات، الاشقالیون للاشقالات. حالا مؤمنا اینجا، همه مؤمنین و مؤمنات بودن. حالا بحث ما تو طیب و طیبه نیست، بحث ما توی چیه؟ اطیبه. حالا چه خوراکی باشه، چه میوه باشه و چه ازدواج. حرف رو گم نکنید، میخوام اینه بگم. اطیبان تو بحث عقیدتی بصیرتی از حیث ازدواج، این سوره نور، اینجا هم سوره فوق نور که قرآن ناطق، اینجا میگه امام علی امیر المؤمنین علی علیه السلام، اینجا هم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، میگه اطیبان. حالا رو بخونم اینا رو بنویسیم مؤمنا، خب به همین سبکیاتون باشه، من میخوام بحث اطیب کنم. خب این عقیدتی بصیرتی میخوام بگم، میگیم حاج آقا این همه امت روی کره زمین بوده از خلقت آدم تا قیام قیامت، چرا امت اسلامی اگر درست احیاگر سنت رسول الله باشه و در چارچوب اسلام ولایی عمل کنه و گوش به فرمان ولایت باشه و ذریب اطاعت و تبعیتش رو از ولایت بالا ببره، چرا چنین امتی امت مرحوم است و هیچ امت دیگه قابل قیاس با این امت مرحومه نیست؟ حالا از رو میخوام سه دلیل داره. حالا سه تا سنداشو بنویسیم، همینه که گفتم سه تا سند داره. کشف الغمه شیخ اربلی جلد یک صفحه 30 از علمای قدیم، کشف الیقین صفحه 191، نهج الحق مال علامه حلی صفحه 253. چند تا نقطه بزنین جلوی این سه سند، روایت طولانیه، چند تا نقطه بزنین. حالا کیف یقاس به قوم، چگونه مقایسه شود به قومی؟ بالای قوم بنویس امت مرحومه واقعی، امت مرحومه واقعی، نه امت مرحومه مثلا تاریخی بخوای حرف بزنی مثلا یا سطحی نگری، نه امت مرحومه واقعی. چه کسی امت مرحومه واقعیه؟ کسی که عبدالله واقعیه، کسی که احیاگر سنت رسول الله، کسی که ذریب حفشنویش از ولایت بالاست و ذریب اطاعت و تبعیتش هم از ولایت بالاست. حالا این امت مرحومه است و از زمره امت مرحومه به حساب میاد. حالا شما چرا امت مرحومه ای؟ کیفه یقاسو به قومن منهم، که بعضی از این امت مرحومه، یک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینا تو روایت ها دارم میخونم، دو والاتیبان، والاتیبان تصنیه والاتیبان، بعد خود حضرت تصریح میکنه علیان و فاطمتو علیهم الصلاة والسلام. حالا اون روایات دیگه رو خوب تصور میکنی، اگر امام علی علیه السلام نبود کسی همکفر نداشت حضرت زهرا، اگر حضرت زهرا نبود امام علی کسی همکفر نداشت در دنیا و آخرت، این دو هم کفر همه، چون این دو اطیب از امت مرحومه، اطیب. لذا حضرت زهرا هم توی این وصیت نامه و اینهاش هست مؤمنا، و زوجنی برای شما امام علی علیه السلام در دنیا و آخره. خب این شماره دوش بود. شماره سه چی؟ و سبطانه، سبط اکبر و سبط اصغر و ته دست دار، و سبطانه الحسن و والحسین علیهم الصلاة والسلام. باز چند تا دیگه نقطه بذار جلوش، این روایت طولانی ها، مقطوعة الاول والآخر رو بردم، خواستم شاهد مثال خودمونه بگم که این اطیبان، در بحث اطیبان میخوام صحبت کنم، این یک نوع اطیبان، چه ازدواجی فکر کنیم چه عقیدتی بصیرتی فکر کنیم. ازدواجیش گفتم از سوره نور مؤمنین و مؤمنات، اینجا هم از روایات. بصیرتی چیه؟ وقتی جزو واقعی امت مرحومه شدی که رئیسات این بزرگوارا باشن، نه هر خرت و پرتی از غرب و شرق و تراشه یهود. گرفتید مومنه چی شد؟ نظیره عبدالشیطان الفاسق، عبدالشیطان الفاسق، حالا میگه عبدالله صالح پشمدان. این اگه عبدالله بود که آدم کش نبود، اگه صالح بود که حرکاتش ایزایی نبود به مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات. دیدی اسم با مسمای واقعیش عبدالشیطان الفاسق، بخی اسمای خوب میدوزه. حالا میخوام بگم هر کسی که خودش مسلمون میدونه یا جزء امت مرحومه میدونه، باید جزء امت مرحومه واقعی باشه، نه پوشالی، نه فضا سازی مجازی، نه علکی به خودش پهن مثبت بده. تو عمل باید خودش نشون بده. خب هر چی هم من و شما بدویم خیلی دیگه هنر کنیم، میشیم مؤمن، میشیم طیب، دیگه بی خود فیگوره، اسمت نگیر مثل کسروی احمق. هرچی دوید دید امام زمان یا رسول الله نمیشه، او تفلک ها رو کشید پایین، ادعای امام زمان یا رسول الله ایکن. و حق داره نواب صفوی با دست بسته دارن میبرن اعدامش کنه. کسروی اومد از ربن، از این درشکه اومد بالا یه متلک بیمید، اینم پرید با دندون گلوه کسروی گرفت، چون این کسروی محاربه دیگه. حالا منظورم چیه مؤمنا؟ میخوام بگم هر چی هم من و شما خوب بشیم ما خیلی هنر کنیم، میشیم مؤمن بلفه، میشیم طیب، دیگه فیگور معصوم نگیر. هرگز من و شما اطیب نمیشیم، این پنبه از گوش در بیاد. هر چی هم من و شما خوب باشیم ما بخوایم رهبری خانه و خانواده رو به عهده بگیریم، میشیم امام عادل. یه جایی هر جا رئیس شدین میشین امام عادل، حاکم شهر، اشکال ندارم، بایدم باشه. اما نمیتونی فیگور معصوم بگیری، مثلا بگی امام علی هم خانواده داشت، من هم خانواده دارم، بعد فیگور بیشتر بگیری، بگی حاج آقا به نظرم میرسه اونجا آقا نتونست انجام بده، من انجام. این اون خلمدنگی که هست، اونا وقت آمریکا هم نیمده، مثل مشیایی خلمدنگ بازی از خود دارم نیره. همونجا مثلا بگی نوح بلد نبود، حالا من بلدم پشمدان کنم، چرت و پرت. من و شما اطیب شدنمون محاله، هم یک کلمه. انبیا و مرسلین طفلکا همه شاگرد این اطیبانه. من شما فیگور میگه این بحثای عقیدتی بصیرتی اینجا خیلی مطلب دارم، بعضیاشو نمیتونم بگم، تقیه میکنم. اینم مؤمنا سه تا سند داشت. حالا مؤمنا بیایم سر بهبهیا. مثلا اینجا امام رضا علیه السلام چی فرمود؟ گفت ان النبی اتی ببطیخ و رطب فاکل منهما وقال هذان الاطیبان، این خربزه و خرمای تازه، این دوتا چی هم؟ اطیبانه. اطیبان در چی عمو جون؟ در میوه ها. تو بحث میوه درمانی، میوه سالم رسیده طیبه، به شرطی که قبلش چی باشه؟ حلال باشه، طاهر باشه، نجس متنجس نباشه. دانش، قرصش، زمینش، آبش قصبی نباشه، دزدی نباشه، از ربا نباشه، از قش تو معامله نباشه، از گرون فروشی نباشه، همجا ادامه بده، چون طیب به منزله سده. حالا با توجه به خالق و مخلوق که همه دست اندر کار بودن، تازه شما داری یه میوه حلال طیب میخوری، حالا به جونت میشینه، برای دنیات هم خوبه، برای آخرت هم خوبه. تو بحث ایجاد شادی حلال و استمرار فرح بخشی حلال، یعنی شادابی مستمر، یکیش بحث میوه درمانی به گونه صحیح. حالا امام رضا علیه السلام میفرماید تو میوه ها، تو میوه های سالم رسیده، اطیبانش چی عمو جان؟ بطیخ و رطب، خربوزه سالم رسیده و خرمای تازه رسیده. این حاشیش چی عمو جون؟ سنداش بنویسین. تو کتاب ما یک صحیفه الرضا نوشته، صفحه 78، حدیث چند؟ جلوش بنویس حدیث 166. در ادامهش چند سند دیگه مؤمنا اضافه کن، 4 سند دیگه اضافه بفرما. یکی بحار جلد 63 صفحه 126 و صفحه 195 حدیث 11، یکی عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 42 حدیث 143، یکی وسائل الشیعه چاپ آل البیت جلد 25 صفحه 27 حدیث 31072 310-72، مستدرک جلد 16 صفحه 408 حدیث 2 خط تیره 20361. حالا دنباله روایت امام رضا این یک کلمه هم بنویس، و در روایت دیگر داریم الاطیبانه التمر التمر واللبن. پس ما 3 مدل اطیبان از روایات شیعه، یکیش عقیدتی بصیرتی و ازدواج بود، توضیح دادم. یکیش بحث چی بود؟ میوه درمانی بود. الان بحث چیه؟ بهترین ریز مغذی، کسی که میخواد غذای سبک و سالم بخوره، کسی که مثلا ویار شدید داره، مثلا زن حامله که ویار شدید داره، یا بچه‌ای که وزن بدنش کمه، یا سوء تغذیه داره، یا استخون بندیش نازکه، یا پوکی استخوان داره، بیماری استئوپوروز داره، یا ریزش موی سرش زیاده چون املاح بدنش کمه، همجوری ادامه بده، یا افت فشار خون داره، فشارش همیشه زیر 9، دردهای پشت سر تا ملاج داره، با دست فشار میده، حالا همجوری ادامه بده. خب بهترین ریز مغذی ها و غذای سبک چیه؟ تمر، که خرمای خشک مرغوبه، خرمای خشک مرغوب، الفلام معهود ذهنیه، نامرغوب نباشه، نارس نباشه، گرفتین آقا همه قیداش یادت باشه. تو بحث درست کردنش مسائل بهداشتی و خوش شدنش مسائل رعایت بشه، مثلا با دستگاه هیتر برقی یا با در معرض باد، بادی که خشکه سریع خوش بشه، نه اینکه جای رطوبتی باشه، نه اینکه تو نور مستقیم آفتاب باشه، نه اینکه کپک بزنه بعد خشکش کنه، بعد حالا کپکاشو فوت کنه مثلا قلبار کنه بیاد بفروشه، نه، باکتریایی نباشه، قارچی نباشه، نور مستقیم آفتاب نباشه، جای رطوبتی نباشه، کپکی نباشه، الفلام معهود ذهنیه، خرمای خشک مرغوب، لبنم الفلام معهود ذهنیه، هر شیری نه، شیر حرام نباشه، مثل بعضی ها که میرن شیر سگ یا شیر خوک میخورن. یه خنگی بود تو همین قسمت تربت جام، نمیخوام اسم اون خنگ ببرم، این ور میداش به بچه هاش، این که میگم واقعیت دارم، شاهدای زنده دارم، یکیش آقای قائنیه، اون خبیثه ور میداش به بچه شیر گرگ میداد، حاجه ها بچه ها میخوام گرگ شن، دو تا پسر داره تو اون منطقه همه گرگ دارن، که یکیش هم به درگ رفت، چه غلطی هم. حالا منظورم اینه، پس شیر سگ نیست، شیر گرگ نیست، شیر حرام نه، شیرایی هم که مکروهه نه، مثل شیر الاغ بخوره و نمیدونم شیر اسب بخوره، شیر قاطر بخوره، بابا جون تو انسانی، خریت نمیده ایجاد کنه. ولی یه بار بحث داروه اب نداره، یه بار بحث داروه مومنه، بحث اورژانسیه اب نداره، اون هم میتونه کتاب مخزن الادویه قرابادین کبیر سید اسماعیل چنین و چنان کتابش نگاه کن، تو بحث شیرا انواع شیرا می. حالا مباحثه ما، حتی شیر گوسفند، شیر بز، شیر شتر هم نمیگه، چون اینا همه بحث درمانه، در درمانهای خاص. الفلام معهود ذهنیش شیر تازه گاو سالم. تو گاوها هم بهترین گاو گاو قهوه‌ای. نام روایاته. شیر تازه گاو سالم. تو شیر گاوها هم بهترین شیر گاو، شیر گاو قهوه‌ای. اینا دیگه سر جاش ان شاءالله بعد قشنگ بحث کنیم. حالا اطیبان در ریز مقضیا شد خرمای خشک مرغوب و این جور شیر گاو سالم تازه. بس دیگه مؤمنه اللهم صل. اینم دو تا سندش هم بنویسین یادم رفت بگم. این روایت دیگر که همین زیر حاشیه زنین سنداش، مکارم الاخلاق صفحه 193 بحار جلد 63 صفحه 103 حدیث 35 الاطیبانه التمر واللبن. الله آفرین. صفحه 103 حدیث 35. اللهم صل علی محمد.
اللهم
محمد عجل فرجهم.